الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير العبد المؤيد والرسول المسدد شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین لا سیما بقیت الله فی الاراضین ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هدیه به پیشگاه مقدس و ملکوتی حضرت ابوالحسن امیر المؤمنین قائد و قر المهجلین یعصوب الدین و اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلواتی مرحمت بفرمایید. خب همونجوری که جناب آقای ابراهیمی فرمودن، ابو زوجی حضرت آقای میر باقری به رحمت خدا رفتن، دیگه حاج آقا امر کردن بنده مصدع شما بشم، دیگه امروز رو تحمل کنید، ایشالله فردا آقای میر باقری تشریف میارن. ما یک جمع‌بندی میخوایم بکنیم نسبت به آنچه که در خصوص مولا الموالی حضرت امیر المؤمنین شنیدیم. آیاتی که شأن نزولش صرفاً حضرت امیرالمؤمنین هستش یک مروری میکنیم، گرچه عبدالله ابن عباس در روایتی میفرماید که میگوید که علم صحابه در مقابل علم امیرالمؤمنین مانند قطره ای از یک اقیانوس بزرگ است. چه بگویم راجبه علی ابن ابی طالب که تمام آیات قرآن بخشی از شأن نزولش علی ابن ابی طالبه. یه همچین روایتی از عبدالله ابن عباس نقل شده که این روایت خیلی عجیبه. اگر ما بخوایم علی رو با قرآن معرفی بکنیم، شاید حدود قریب به 20 آیه شریفه که آیات فراگیریه که شأن نزولش حضرت امیرالمؤمنین هستش، به اتفاق شیعه و سنی به صورت فراگیر و متواتر نقل شده که شأن نزول این آیات امیرالمؤمنین هستند. شما بسیاریش رو شنیدید، من حدود 16 آیه رو در اینجا آوردم که گذرا به این آیات اشاره میکنیم. یکی آیه ولایت، اینا اصلا اسم داره، یعنی در شأن امیرالمؤمنین نازل شده اسم داره. آیه ولایت سوره مائده آیه 55، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. می‌فرماید که ولی شما خداست، پیامبر خداست و اون کسانی هستند که نماز می‌خوانند در حالی که در حالت رکوع انفاق می‌کنند و صدقه میدن، زکات میدن، صدقه میدن در حالت رکوع. این خب قصه صرفاً برای امیرالمؤمنین اتفاق افتاده. سنی و شیعه می‌فرمایند این آیه آیه‌ای است که در شأن حضرت امیرالمؤمنین نازل شده. آیه شراء در لیلة المبیت، شبی که حضرت قرار بود در حضرت پیامبر قرار بود در منزلشون باشند، اما بعدن وحی آمد که مشتکین قصد سوء دارن، امیرالمؤمنین به جای حضرت در بستر پیامبر خوابیدند و اینجوری جان به سلامت بردند. این آیه رو بهش میگن آیه شراء، همین آیه که من خواندم، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. از مردم کسانی هستند که جانشون رو در کف اخلاص میگذارند برای به دست آوردن رضایت خدا، خدا هم خیلی رؤوف به بندگانشه. این آیه هم صرفا در خصوص مولا نازل شده، سنی و شیعه بر این اعتراف دارن. آیه تبلیغ که یکی از پیچیده ترین مأموریت های پیامبر عظیم الشأن، که تقریبا اینجا خدا یه تشریع هم میزنه که در مورد همون حدیث قدیر خم، چون حضرت چندین بار مترصد بودن علی ابن ابی طالب رو به عنوان جانشین معرفی بکنند، نمیذاشتن منافقین از جمله خلیفه دوم نمیگذاشت این اتفاق بیفته. در منا در همون حجت الوداع آمدن پیغمبر بفرماین، نگذاشتن، شلوغ میکردن، سرصدا میکردن. بعد در یک برنامه از پیش تعیین شده در قدیر خم اتفاق میفته، بعد قرار بود در منا هم حضرت جانشینی امیرالمؤمنین رو بیان بکنن، اما تا اون موقع نگذاشتن. اینکه یه دفعه در قدیر خم جمع شدن و بدون اطلاع قبلی، کسانی که جلو رفته بودن، کسانی که عقب مونده بودن، یه دفعه در یه جا جمع کردن، این برای اینکه در حقیقت یه رودستی به منافقین بزنن. در اونجا خدا به پیغمبر میفرمایند که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای پیامبر تبلیغ کن آنچه که به تو مأموریت دادیم، نگران نباش. و الم تفعل فما بلغت رسالته، این همه زحمت کشیدی، چون دیگه بعد از حجت الوداع تقریبا پیغمبر رفت در بستر بیماری و بعد هم شهید شد دیگه. میگه اگر این مأموریت رو انجام ندادی، گویا اصلا به رسالتت عمل نکردی. بعد اینجا میفرماید که والله یعصمک من الناس، نگران نباش، خدا تو رو از شر مردم ایمن میداره. باز آیه اکمال، این هم در شأن امیرالمؤمنین نازل شده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که اینا رو خوندید، اینا یک مروریه، داریم جمع‌بندی میکنیم. آیه صادقین، آیه صادقین شأن نزولش بنابر روایات نقل شده از سنی و شیعه، ائمه اطهار علیهم السلام هستند که در رأسشون امیرالمؤمنینه، کونوا مع الصادقین، خدا به مؤمنین امر میکنه که با صادقین و راستگویان باشید، که این راستگویان ائمه هدا هستند که در رأسشون امیرالمؤمنینه. آیه دیگه میفرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك خير البريه، آیه خیر البریه است که سنی و شیعه نقل کردن که خیر البریه امیرالمؤمنین و شیعیانش هستن. صالح المؤمنین آیه دیگه، خیلی صریح خدا صالح المؤمنین رو اینجا معرفی میکنه، در اتفاقی که بین دوتا از زنان پیغمبر، پیغمبر یک رازی رو به یکی از زنانش میگه، اون زن اون راز رو پیش اون افشا میکنه، اتفاقاتی میفته. بعد اینجا خدا آیه ای رو نازل میکنه که اگر باز بخواید بر علیه پیغمبر اقدام بکنید، اون دوتا زن، حالا کدام از زنان پیغمبر بودن، فان الله و مولاه، خدا مراقبت میکنه و مولای پیامبر هستش، و جناب جبرئیل و صالح المؤمنین، که صالح المؤمنین رو در روایات فقط گفتن که حضرت علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین هستش. آیه هشتم آیه انفاق، الذين ينفقون اموالهم باللیل و النهار. خدمتون عرض شد که یه اتفاقی افتاده بوده که حضرت گویا مقداری کمی پول داشتن که اینها رو شبانه و در روز در راه خدا صدقه میدن، این آیه نازل میشه. آیه نجوا باز از آیاتیه که شیعه و سنی میگویند که در شأن امیرالمؤمنین نازل شده، که اگر شما خواستید با پیامبر در گوشی صحبت بکنید اول صدقه بدید. اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. اگر خواستید با پیامبر نجوا کنید و در گوشی صحبت کنید اول صدقه بدید. ذالک خیر لکم و اطهر، این هم برای شما بهتره هم پاکتره. در روایت داره تنها کسی که به این آیه عمل کرد حضرت امیرالمؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا بوده. آیه ود، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، می‌فرماید آن کسانی که ایمان آوردند عمل صالح انجام دادند، خدا مهر اینها رو در دل مؤمنین قرار میده. این یک دعایی بود که امیرالمؤمنین به سفارش پیغمبر کرد. پیغمبر به امیرالمؤمنین گفت که همچی چیزی از خدا بخواه، امیرالمؤمنین هم این دعا رو کرد و این آیه نازل شد. اینو شیعیان متواترن میگویند و اهل سنت هم همچنین. آیه مباهله که دیگه میدونید دیگه خدمتون، قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، با اون مسیحیان نجران که مهاجه صورت گرفت، پیغمبر فرمودن که به اونها گفتن بیاید جلو، بیاید ندعو ابناءنا، ما فرزندان پسرانمون رو میخوایم، شما هم پسرانتون رو بخونید بیان توی این مباهله شرکت کنن. بعد و نساءنا و نساءکم، زنهامون هم ما میاریم، شما هم زنهاتون رو بیارید، که تنها زنی که در قضیه مباهله قرار بود بیاد حضرت فاطمه زهرا بود، و اون پسرانی که قرار بود بیان در قضیه مباهله حسنین بودن. و انفسنا و انفسکم، پیغمبر میفرمایند که ما خودمون میایم، خودمون یعنی پیغمبر جان خودش رو علی ابن ابی طالب معرفی میکنه، و انفسنا و انفسکم، بعد ثم نبتهل، بعد مباهله میکنیم، بعد هر کی در این مباهله مغلوب شد مورد لعن و نفرین الهی قرار بگیره. این هم آیه مباهله است. آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آیه‌ای که در خصوص خمسه طیبه که یکی از ارکان مهم این خمسه طیبه حضرت امیرالمؤمنین هستش نازل شده. آیه اولی الامر، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که این اولی الامر طبق تفاسیر مفسرین شیعه و سنی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلامه، که اسمت حضرت امیرالمؤمنین هم از این آیه شریفه استحصال میشه. آیه مودت، سوره شورا آیه 23، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، پیغمبر میگه که خدا به پیغمبر میگه به مردم اینو بگو که مزد رسالت من اینه که با نزدیکان من مهربانی کنید، مودت داشته باشید. بعد قربا رو تفسیر کردن به امیرالمؤمنین و فاطمه و حسنین، همین چهار تا. ولی چجوری اینها مزد رسالت رو در کربلا و در مسجد کوفه و در مدینه هنگام تیرباران کردن پیکر مبارک حضرت امام حسن مجتبی دادند، دیگه حالا خودتون ببینید که چه صورتی داشته. آیه دهم میگفت هل اتا نسون فی شأن علی، هل اتا نسون فی شأن علی، این شعر سوره انسان. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که قصهش مفصله که صرفا در خصوص امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا و حسنین نازل شده. و آیه 16 فسألوا اهل الذکر، که اهل ذکر فقط ائمه هدا علیهم السلام هستن که در رأسشون حضرت علی ابن ابی طالبه. این معرفی امیر المؤمنین که طی این سالها در این مسجد شنیدید، آیاتی که در خصوص امیر المؤمنین نازل شده عمدش و اونهایی که تقریبا هیچ اختلافی بین شیعه و سنی نیست همین 16 آیه است. البته اهل سنت با پیغمبر بزرگانشون ها، نه این بیچاره های مستضعف، نه، در سقیفه اون اتفاقی که افتاد با پیغمبر دشمنی داشتن، مترصد بودن پیغمبر سر بر زمین بگذاره و اون قضیه سقیفه رو رقم بزنن. بنابراین اومدن چیکار کردن؟ اومدن اولا گفتن که آقا یه سری احادیث جعل کردن، انا معاشر الانبیاء لا نورث، ما اصلا فدک رو اول از دست اهل بیت خارج کردن، غصب کردن با یک حدیث جعلی که اصلا به هیچ وجهی و به هیچ منطقی این قابل قبول نیست. چرا این کارو کردن؟ میخواستن منبع مالی دست اهل بیت نباشه، چون اهل بیت هم وجاهت داشتن، هم فضیلت داشتن، هم به پیغمبر نزدیک بودن. اگه این منبع مالی رو هم داشتن دیگه خب مردم در مسیر هدایت و صراط مستقیم قرار می گرفتن. اومدن چون اونا نگاهشون به حکومت اسلامی پیامبر یک نگاه مادی بود دیگه، اومدن گفتن، خودشون هم گفته بودن لعبت هاشمو بالملک فلا خبرون جا اولا وحیون نظر، گفتن که آب برید این حکومت رو بگیرید، نه خبری اومده نه وحی اومده هیچی، همش بگی هرکی میتونه بگیره، که اول خب اون شیخین و شیخ گرفتن و بعدش هم بنی امیه و بعدش هم بنی العباس، و یعنی نگاهشون به حکومت پیامبر یک نگاه مادی بود. بنابراین اومدن خدمتون عرض شد که مسیر اسلام رو از اون مسیری که پیامبر تخطیط و ترسیم کرده بود جدا کردن، در یک مسیری رفتن که حالا امروز میبینید دیگه، نتیجهش این شده که تمام کشورهای مسلمان دنیا در مقابل این جنایت‌های صهیونیست‌ها در غزه سکوت کردند. این نتیجه اون اسلامی که تو سقیفه از آب در اومد. تنها کشورهایی که دارن الان از حقوق غزه دفاع میکنن کشورهایی که در رأسشون شیعه و شیعیان هستن. این معرفی امیرالمؤمنین با آیات قرآن بود. اما اگر بخوایم در روایات دنبال امیرالمؤمنین بگردیم فراوان، اما چند تا روایت اینها هم اسم داره. یکیش روایت من کنت مولاه فهادا علی جن مولاه، اللهم وال من والاه و آد من آداه ونصر من نصره وخذل من خذله، که پیغمبر در یوم قدیر گفتن. خب این روایت مشهوره، مستند متواتره، شیعه و سنی نقل کردن. حالا سنی ها میگن که بله پیغمبر فرمودن، اما مولا در اینجا به معنای سرپرست نیست، به معنای اینکه علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشین. من نمیدونم حالا خدمتتون عرض، این از کجا در آوردن حالا خودشون میدونن. این روایت اول. روایت دوم روایت منزلته، یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا الا انهو لا نبی بعدی. روایت منزلت، نمیشه من روایت منزلت. ای علی تو به منزله هارون هستی در کنار موسا برای من، الا اینکه هارون پیغمبر بود اما تو پیغمبر نیستی، تو امامی. ان علی منی و انا منه و هو ولی کل مؤمن بعدی. ببینی اینقدر متواتره که خلیفه اول و خلیفه دوم در یوم قدیر بعد از اینکه پیغمبر میفرماید من کنت مولا فهذا علی مولا، بعدن مردم میرفتن بیعت میکردن. در تاریخ گفته شده بزرگان اهل سنت گفتن که شیخین هم آمدن گفتن بخن بخن لکه یا علی اصبحتو و انت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، تبریک گفتن به حضرت علی. خدمتون عرض شد که انا و علیون ابوا هذه الامه، انا و علیون من شجره واحده. خدمتون عرض یا علی انت به منزلت الکعبه تو اتا ولا تأتی. روایات فراوان در خصوص انا مدینه العلم و علیون بابها. ان علیان و شیعته هم الفائزون. روایات مفصل فراوان پیغمبر در خصوص خدمتون ارسلت که امیر المؤمنین بیان داشتن که مقام حضرت امیر المؤمنین رو بیان میکنه پیغمبر. فراوان فراوان. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه در کتابی به نام الفصول العلیه، بد نیست اگر بتونید تهیه کنید بخرید، مثل اون منازل الاخره به نام الفصول العلیه، جمله ای رو از زمخشری میگه. حالا میگفت خوشترم باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. حالا ما میخوایم ببینیم که مخالفین و معاندین طریق ولایت و امامت راجع به علی ابن ابی طالب چی میگن. زمخشری یکی از علمای معتزلی اهل سنت میگه که چه بگویم در خصوص ابوالحسن علی ابن ابی طالب که جشت دشمنانش از روی کینه ورزی و دوستانش از روی ترس نام او را کتمان می کنند. با این حال سیت شهرت علی ابن ابی طالب خافقین را در نوردیده است. میگه چه بگویم راجع به مردی که دشمنانش از روی کینه ورزی و دشمنی اینجوری می کنند، دوستانش هم از روی ترس، چون هر کی میگفت علی ذبحش میکردن. 70 سال 80 سال بیش از 70 سال در روی منبرهای بنی امیه، یه مدت کمی در مدت عمر ابن عبدالعزیز فقط، همش سب و دشمنی میکردن با امیرالمؤمنین. تعقیبات نمازشون بود اللهم ان ابا تراب قد الحد فی دینک، معاویه ملعون درست کرده بود بنی امیه که الان همین مولوی عبدالحمید میاد ازش دفاع میکنه، در همین کشور خودمون از معاویه دفاع میکنه، این کارا رو میکرده، مسلمون نبوده معاویه اصلا. خدمتون عرض شود که زمخشری راجع به امیرالمومنین اینجوری میگه. جناب جرداق مسیحی میگه که چیزی که راجع به امیرالمؤمنین این میگه اینه، خدا رحمت کنه مرحوم شهریار رو، نه بشر توانمش خواند، نه خدا توانمش گفت، نه بشر توانمش خواند، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا. اینو جرداق میگه، میگه اصلا من نمیتونم با مسیح قیاسش کنم، این یه چیز دیگه است. توجه فرمودید. همین شافعی، اهل سنت 4 تا امام دارن، یکی شافعی، یکی مالکی، یکی حنبلی، یکی ابو حنیفه و ابو حنیفه با احمد ابن حنبل و مالک ابن انس و یکم شافعی. این شافعی ببین راجب امیرالمؤمنین چه چیزایی میگه، اصلا آدم شک میکنه که این امام اهل سنته. علی جن حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه و موت الشافعی و لیس یدری علی جن ربه ام ربه الله. به این صراحت در وصف امیر. چرا؟ چون وقتی ورود میکنند که علی ابن ابی طالب رو بشناسن، به قول امروزی ها هنگ میکنن. این بشر عادی نیست، یه چیز دیگه است. اونا از روی عنادشون میان دشمنی میکنن، اما از روی این که به هر حال الفضل ما شهدت به الاعداء. فضل یه چیزی که دشمنان بهش اعتراف دارند. توجه فرمودید که این مطالب رو اشخاصی مثل خدمتون عرض شود که شافعی میان بیان میکنن. باز اگر اشتباه نکنم احمد ابن حنبل اینو میگه: ابا حسن لو کان حب که مدخلی جهنم کان الفوز عند جهیمها. ها ای ابو الحسن، اگر محبت تو باعث بشه که من برم جهنم، حتما رسیدن به فوز و رستگاری نزد جهیم آتشه. یه همچین تعبیری راجع به علی ابن ابی طالب دارن. و دیدید که ابن عباس هم من گفتم در تلیعه عرائزم که چه بیانی راجع به حضرت علی ابن ابی طالب داره. اشعاری که شعرای عرب راجع به امیرالمومنین سرودن: سیدی مولای نور العین عندی، فی که احسست الحیات و الوجود، دونک دنیا ظلام دام سو، و عداک الدهر و غیب و نفور. ای سید من، ای مولای من، تو نور چشم منی. فی که احسست الحیات و الوجود، در تو احساس زندگی و وجود میکنم. دونک دنیا ظلام، تو که نباشی دنیا خاموشه، به درد نمیخوره. تو که نباشی و اداک دهر، و تو که نباشی دهر و روزگار غیظ و نفور، بغض است و نفرت است. ببینید یه همچین خدمتون عرض شود که تعابیری کسانی که شیعه نیستند مثل ما زیر پرچم علی ابن ابی طالب رزق و روزی نمیخورند، اینا دارن میگن. در یک روایتی داره یک شخصی بود به نام زبی، این از کوفه میاد پیش معاویه، پیش شام. معاویه بهش میگه چه خبر؟ میگه که من از پیش بخیلترین افراد میام. معاویه تا اینو میگه خفه شو، متحیل میشه، میگه چرا من خفه شم؟ میگه که تو پیش بخیلترین افراد میای؟ ابوالحسنی که من میشناسم اگر حجره ای از طلا و حجره ای از نقره داشته باشه، طلاهاشو زودتر به بینوایان میده، بعد تو به این میگی بخیلترین؟ یعنی فضیلت امیرالمؤمنین رو حتی یه همچین کسانی که به معاویه هم نزدیک بودن، و شخص معاویه در روایت داریم عمرو ابن عاص وقتی که داشت به درک واصل میشد خیلی گریه میکرد، خیلی گریه میکرد. بهش گفتن چته؟ گفت خیلی اشتباه کردم، به خاطر این دو روز دنیا ارزل ادنا ابوالحسن رو فروختم، خیلی اشتباه کردم. در روایت ها عمرو عاص که دشمن امیرالمؤمنین یه همچی چیزی بیان میکنه. خود معاویه، میدونید که حاتم طائی یکی از بزرگان اعراب بوده قبل از اسلام، خیلی بزال بوده و بخشنده بوده و خیلی آدم خوبی بوده، در قبیله تی. اینا پیغمبر وقتی عده‌ای رو گسیل میکنه تا برن سمت قبیله امی حاتم، حاتم دیگه فوت کرده بوده، عدی پسر حاتم رئیس قبیله بوده، اونم خیلی آدم خوبی بوده. وقتی که میره سراغ حمله میکنه و حمله میکنند و خدمت و ارشد قبیله رو میگیرند و فلان، خواهر دختر حاتم طایی و خواهر عدی اسیرش میکنن میارن مدینه، خود عدی ابن حاتم فرار میکنن، خواهر رو میارند و پیغمبر میگه به این احترام بکنید، این پدرش خیلی مرد شریفی بوده، بهش احترام بکنید و گوش میدن و فلان اینا. بعد یه اتفاقی میفته، گفتگوی میشه، قرار میشه که این خواهر بره پیش برادرش، برادرشو بیاره، امان نامه میگیره برای برادرش، میره و پیش خدمتتون ارشد که عدی ابن حاتم میگه پیغمبر به تو امان نامه داد. و عدی یکی از صحابه خدمتتون ارشد که پیغمبر میشه، عدی ابن حاتم طایی یکی از سلام الله علیه، یکی از بزرگان صحابه بوده، همین شخص بوده. این عدی بعدن از یاران نزدیک امیرالمؤمنین هم میشه، مثل محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر هم یکی از صحابی اجل اعظم افضل امیرالمؤمنین بوده. حضرت در مورد محمد ابن ابو بکر میگه که محمد فرزند من از صلب ابو بکر. راجب عدی هم یه همچین عنایتی، نزدیک همچین عنایتی داشته. عدی یکی از کسان و یکی از اصحاب سر امیرالمؤمنین بوده، خیلی نزدیک بوده، سه تا پسر داشته، طریف و طرفه و طارف. در جنگ صفین این سه تا پسر شهید میشن، کشته میشن. بعد امیرالمؤمنین در یه همچین روزی ضربت میخوره و شهید میشه و بعدن معاویه در عرکه قدرت میشینه. یه روزی عدی ابن حاتم رو احضار میکنه، عدی میره و معاویه بهش میگه که یا عدی عینت طرفا، طرفا کجا رفتن؟ پسر طریف کجاست؟ پسر طارف کجاست؟ پسر طرفه کجاست؟ عدی سرشو میندازه پایین، میگه که عدی ابوالحسن در مقابل تو انصاف به خرج نداد، فرزندان خودش حسن و حسین زندن، اما پسرای تو شهید شدن. عدی میگه که نه، معاویه اشتباه میکنی، من در مورد ابوالحسن انصاف به خرج ندادم، که من زندم و ابوالحسن الان شهید شده. معاویه متغیر میشه، گریهش میگیره، سرشو میندازه پایین، چون میشناختن امیرالمؤمنین رو، به خاطر دو روز دنیا بدبختی جاوید برای خودشون ایجاد کردن. میگه که از ابوالحسن برای من بگو، که عدی اونجا راجب امیرالمؤمنین یه فصل مفصلی صحبت میکنه که خیلی عجیبه، که الان فرصت نیست من عرض کنم. داره معاویه، عمرواس و یزید لعنهم الله، اینها با هم میشستن، چون اینا معمولا شعر میگفتن، در وصف امیرالمؤمنین اشعار میسرودند. داره که خدمتتون عرض شود که معاویه گفته بود که خیر الورا من بعد احمد حیدرو، بهترین مردم بعد از احمد حیدره، و ناس و ارزون و الوسیج و سماو، مردم همه زمینند، امیرالمؤمنین آسمانه. بعد عمرواس جواب میده، میگه خیلی قشنگ گفتی، و هو الذی شهد العدو بفضله، علی کسیه که دشمن به فضل شهادت میده، و الفضل ما شهدت به الاعداء، و فضل و برتری چیزیه که دشمنان هم بهش شهادت میدن. بعد اینجا یزید یه شعری میگه، شعر یزید اینه که ملیحتن شهدت بها و راوها، میدونیم مسئله علی مثل چی میمونه؟ مثل اون زن زیبایی که حواهاش به برتریش شهادت میدند. والحسن ما شهدت بهی به الذرا، و حسن و زیبایی چیزی که حواها هم بهش شهادت میدند. اینا میشناختن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو، که خدمتون عرض شود چه شخصی بوده، چه شخصیتی داشته. میدونستن یک آدم عادی نبوده، آدم خیلی از اینا تو اسلام بودن، حتی در زمان خود پیغمبر که اسلام نیاوردن، بعضی از نزدیکان پیغمبر پیغمبر رو میشناختن، قرآن رو میدونستن چیز عادی نیست. اما عقبت ابن ابی معید، خب داستان شما گفتیم، اصلا میدونست از این قرآن، قرآنیه که حتما از سمت شخص نازل نشده. سلام علیکم. در این حال ایمان نمیاره. حالا ببینید، عرض من اینه، در اون حکمت نهج البلاغه امیرالمؤمنین به عثمان ابن حنیف فرماندار خودش در بصره نامه می نویسه: یا عثمان، بلغنی انک دعیت الی معدبت فاسرعت الیها. ای عثمان، به من رسیده که دعا که بعض فتیان الکوفه، بعض فتیت اهل الکوفه، بعضی از جوانهای اهل کوفه، اهل بصره، تو رو دعوتت کردن، تو هم اجابت کردی. بعد اونجا تستتاب و لکل الوان، اونجا میوه های رنگ و رنگ براد آوردن، و خدمتون عرض شود که و تنقل و الیکل جفان، و ظرف های بزرگ پر از غذا در مقابل تو گذاشتن. به قول آقای قرائتی میگفت عثمان ابن حنیف آدم خوبی بود، از صحابی امیرالمؤمنین بود، میگفت به خاطر یه سیخ کباب تو کل تاریخ آبروشو برد امیرالمؤمنین، چون فرماندار بوده. بعد اونجا میگه که حضرت میفرماین که برای تو رفتی سر سفره نشستی فلان، ما ظننتو انک تجیب الى طعام قوم عائلهم مجفوف و غنیهم مدعو. من اصلا گمان نمی کنم که تو دعوتی قومی رو پذیرفته باشی که اونها از فقرا دعوت نکرده باشن، اما به اغنیا گفته باشن بیا سر سفره. اصلا گمان نمی کردم توی همچین آدمی باشی، اما این کارو کردی. حالا غرض من چیه؟ ببینید، این روایت رو خوندم برای اینکه اینو بگم. این امیرالمؤمنین با این همه عظمت در تارک کهکشانهای نور می درخشید، افضل و برتر و اعلم و اکرم. و اما اگر ما فقط بگیم علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، با این الفاظ بازی بکنیم، هیچ بهره ای ازش نبریم، چه فایده داره؟ اینجا می فرماید الا و ان لکل معموم اماما. بدون ای عثمان، هر کسی که معموم هستش، اقتدا کرده، یک امامی داره که یقتدی به، که اقتدا میکنه به این امام، و یستزیع به نوره، و از نور اون امام نور میگیره. درسته؟ بعد حضرت خودشو معرفی میکنه، میگه بابا جون الا و ان امامکم، بدونید امامتون، قد اکتفا به دنیا به تمرین، امام شما از دنیا دوتا جامعه مندرس و پوسیده به تن داره، و من تعمهی به قرصین، غذاشم دوتا نون جوه. الا من میدونم شما نمیتونید نون جو بخورید، نمیتونید مثل من باشید، الا و انکم لا تقدرون علی ذالک، میدونم شما قادر نیستید مثل من باشید، اما یه چیزی ازتون میخوام. اینو ازتون میخوام، ولکن عینونی، به من کمک بدید. حضرت از ما میخواد به ورع و اجتهاد، به من کمک بدید با ورع، با تقوا، با تلاش، و عفت و صداد، با عفت، عفت پیشه کنید، محکم باشید. اینا امیرالمومنین با این همه عظمتش گفته شما لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید مثل من باشید. ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. در اون روایتی هم که من قبلا براتون خونده بودم خدمتون عرض شد که راجب این رجع من صفین و اشرف علی ظاهر الکوفه به قبور الکوفه، اون روایتی که خونده بودم که با مردگان حضرت صحبت کردن، بعد اونجا به مردم گفتن مردم اگر اینها اجازه داشتن حرف بزنن میدونی چی میگفتن؟ لو اذن لهم بالکلام، میدونید چی میگفتن؟ میگفتن که تزودو، پوشه برچینید، فإن خیر الزاد التقوى. بابا تقوا، 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 به خودم میگم من. در اون خطبه شعبانیه، امیرالمومنین راوی این روایت خطبه شعبانی است، از پیغمبر میپرسی که یا رسول الله برترین عملی که انسان در ماه رمضان میتونه انجام بده چیه؟ حضرت میفرمایند الورع من محارم الله، ورع از حرامهای خدا، تقوا پیشه کنیم، پروا کنیم از حرامهای الهی. من یه رمزی رو میخوام به شما بگم، ما رمضان تقریبا تموم شد دیگه، قشنی نزدیکه. این شبهای در اون خطبه شعبانی هم داره که بعد از شقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم، بدبخت اون کسی که در این ماه بزرگ خدا نبخشدش. بریم تو این شبها التجا بکنیم، حق مردم رو ادا بکنیم، توبه بکنیم، صله رحم بکنیم اگر قطع رحم کردیم. واقعا نسبت به ایتام مهربان باشیم، نسبت به کوچکترها مهربان باشیم، با بزرگترها با احترام برخورد کنیم. من رمز اینه، آقا مکتب رمضان و پیغمبر در خطبه شعبانی بیان کرده، بریم فارسیشو نگاه بکنیم، بزنید تو گوگل خطبه شعبانی، ترجمهشو بخونیم. اگر میخوایم به علی ابن ابی طالب اقتدا بکنیم، این رمز رمضان اینه. چند روز پیش خدمت یکی از علما بودم، چون ماها علل قاعده بریم بهشت، ولی معلوم نیست که اون بهشتی که ما میریم چه جایی باشه. قطعاً اگر بخوایم به اون مراتب عالی بهشت برسیم، این حضرت آقا که من باش صحبت میکردم، من یه خوابی دیده بودم بیان کردم، گفتم یه شخصی رو دیدم در خواب، یکی از این متدینین که فوت کرده بود خیلی سال پیش، به من گفت من مثلا ملاقات دارم با امام حسین. من پرسیدم بیام چی خوابی؟ گفت بله، در اونجا هم در برزخ هم در قیامت در بهشت، ائمه خدا خیلی جایگاهشون رفیعه، کسانی که تو این دنیا بهترین بودن نسبت به بهترین بودنشون تقربشون به ائمه خدا بیشتره. ما تا زنده ایم فرصت داریم دیگه، حضور پیدا کنیم، محضر پیدا بکنیم، بریم سراغ این که سعی بکنیم به ائمه خدا خودمون رو نزدیک بکنیم. بودگه این شبها بهترین فرصتشه. در روایت میگه که تقریبا هنگامه غروب بود، امیرالمومنین جناب ام کلثوم میگه فرزند امیرالمومنین که پدر آمد منزل ما، کم کم افطار شد، من مجمعی که دو تا قرص نان درش بود و یک مقدار نمک ساییده و قدری شیر گذاشتم در محضر پدرم، پدرم سه تا لقمه خورد، بیشتر نخورد. گویا حضرت این رو زمزمه می کرده که اون شب موعود امشبه، امشب قراره اون اتفاقی که نباید بیفته. پدرم نماز خوندن و یه مقدار ذکر گفتن و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم میگفتن و قدری بعد از عبادت مقدار خوابیدن و سراسیمه از خواب بلند شدن. از خواب بلند شدن اونجا دیدم خیلی نگرانن، بعد ماها رو جمع کردن و گفتن من خواب جدتون رو دیدم. پیغمبر به من فرمودن که علی تو به زودی مهمان ما خواهی بود، والله انا والله مشتاقون الى رؤیتک. همچین حالا اشتباه نکنم در خواب که پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن که به خدا قسم من مشتاقم تو رو ببینم، سمت ما بیا. میگه پدرم دیگه بعد از اون حال خوشی نداشت، سحر شد و هنگام نماز شد و نزدیک نماز شد رفت به سمت مسجد کوفه، مرغابی ها جلوی پدرم رو میگرفتند، نمیذاشتن پدرم حرکت بکنه، سر صدا میکردن فلان. ای طوری که حضرت اومد از در خارج بشه، این شالشون به اون کلونی در گیر کرد و در هم گویا نمیگذاشت، نمیخواست امیرالمومنین از خانه خارج بشه. حضرت از خانه خارج شدن، رفتن در مسجد، در تاریکی مسجد چند رکعت نماز خوندن تا اینکه هنگام اذان شد، به بام مسجد رفتن، الله اکبر الله اکبر، اهل مسجد رو بیدار کردن، آمدن اذان گفتند و اقامه، الله اکبر. وقتی که نماز رو خوندن به رکوع رفتن، اون شقی و اشق الاشقیا آماده کرده بود خودش رو پشت ستون، وقتی که امیرالمومنین از سجده اول سر بر می‌دارن، این منحوس شمشیر زهرآگین خودش رو میزنه به فرق حضرت. فرق حضرت یه بار دیگه هم شکافته شده بوده در جنگ خندق توسط عمرو بن عبدود، دقیقاً همون ضربه در همون جایی که اون ضربه زد، این اشغل اشقیا همون ضربه رو دوباره زد که دفعه اول پیغمبر اون قطرات خون رو، خونهایی که جاری شده بود، از صورت امیرالمؤمنین پاک کردن، اما اینجا دیگه کسی نبود. حضرت افتادن، فرمودن بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله، فزت و رب الکعبه صلی الله علیک یا ابا الحسن، صلی الله علیک یا ابا الحسن، یا امیر المؤمنین، یا اسد الله الغالب، یا یعصوب الدین، یا مولا الموحدین، یا علی ابن ابی طالب. مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید، صدای دلشین شاه انس و جان نمی آید، به جای صوت قرآن چون شده که از خانه حیدر نوایی جز صدای ناله و افغان نمی آید. علی در بستر مرگ است و مشغول نماز امشب، بگو خادم به مسجد خسرو خوبان نمی آید. یتیمی دامن مادر گرفته اشک می ریزد که ای مادر چرا غمخوار ما تبدان نمی آید. صلی الله علیک یا ابا الحسن.
دوستمون
خیلی